رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند. امروز دوشنبه 9 نوامبر سال 2015 میلادی است. مجله شامگاهی را برایتان من سید قاسمی قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. در نبردهای بین همدیگری طالبان تقریبا 50 نفرشان به هلاکت رسیدند. در یک بازداشتگاه مهاجران غیر قانونی در استرالیا بی‌نظامی‌ها به وقوع پیوستند و در انتخابات پارلمانی میانمار با حزب برنده جایزه نوبل آون سان سوچی پیروز شد. تفصیل خبرها. مقامات افغانستان میگن که گروه های با هم مخالف جنبش طالبان روزهای اخیر چندین بار با هم درگیر شدند و در نتیجه تقریبا 50 نفرشان به هلاکت رسیدند. محمد نوستریار رئیس ولسوالی ارگندابی ولایت زابل روز 9 نوامبر گفت که مسلحانی گروه تحت فرمانی ملا محمد رسول با گروه دولت اسلامی همراه شدند و این باعث خشم طالبان دیگر شده است. ملا محمد رسول که هفته گذشته از سوی برخی فرماندهان رهبری طالبان اعلان شد، از پشتیبانی ملا اختر منصور که پس از اعلان درگذشت رهبری پیشین جنبش ملا محمد عمر رهبری طالبان انتخاب گردید سرپیچی کرده بود. یک فرمانده گروه ملا اختر منصور با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت رسول با آن خاطر با دولت اسلامی پیوسته است که به قدر کافی جنگی ندارد. ملا محمد رسول در یک همایش در ولایت هیرات روز 7 نوامبر گفته بود که مسلحان گروه دولت اسلامی برادرهایند و اما او با ورودشان به قلمرو افغانستان اجازه نخواهد داد. در انتخابات پارلمانی میانمار حزب مخالف لیگ ملی برای دموکراسی که با آن آون سان سوچی رهبری میکند تقریبا 70% رای ها را به دست آورده است. در این باره روز 9 نوامبر نماینده این حزب وین تخین خبر داد. سرپرست حزب حکمرانی همراهی و رشد او اد ختای او شکستی حزبش در انتخابات روز یک شنبه 8 نوامبر را اعتراف کرد. پیروزی لیگ ملی برای دموکراسی را هنوز کمیسیون مرکزی انتخاباتی میانمار رسما تصدیق نکرده است. هنوز معلوم نیست که این حزب برای نظارت از بالای همه نهادهای اجرایی کشور مندات های ضروری را دریافت نموده است یا نه. بر پایه قانون اساسی میانمار 25% کرسی های پارلمان را نمایندگان نیروهای مسلحی کشور اشغال میکنند. قرار است که نتیجه های رسمی رای دهی در نیمه دومی روز دوشنبه اعلان شوند. نتیجه های نهایی انتخابات روز 10 نوامبر نشر خواهند شد. انتخابات پارلمانی اخیر میانمار نقطه چرخش در روی کشور از دیکتاتور نظامی به سوی دموکراسی منسوب میشد. آون سان سوچی رهبر حزب لیگ ملی برای دموکراسی تقریبا 15 سال در حبس خانگی قرار داشت. او برنده جایزه صلح نوبل است. در یک مرکز نگهداری مهاجران غیر قانونی در نیم جزیره احیای استرالیا روز 9 نوامبر بی‌نظامی ها به وقوع پیوستند. محبوسان چند جای را آتش زده در بعضی از بناها خراب کاری کردند. درباره آسیب دیدگان در این حادثه اطلاعی زیر دست نیست. با اطلاع اداره مهاجرت استرالیا کارمندان بازداشتگاه به طور عاجل از مرکز بیرون آورده شدند. بی‌نظامی ها بعد از هلاکت یکی از محبوسان شهروندی کردنژاد ایران فاضل چغانی به وقوع پیوست. فاضل چغانی روز شنبه از بازداشتگاه فرار کرد. یک روز بعد جسد او در یک جری آشکار شد. سبب مرگ این مهاجر غیر قانونی تفتیش می شود. با اطلاع اداره مهاجرت به نظامی ها بعد آن شروع شدند که گروه محبوسان ایرانی در رابطه با مرگ چغانی دست به تظاهر زدند. با گفته حامی حقوق بشر چغانی از آن شکایت می کرد که با او امکان بیرون رفتن از بازداشتگاه را نمی دهند، اما او می خواهد که نفسی آزاد بکشد. جزیره احیام در اقیانوس هند در 500 کیلومتری جنوبی جاکارتا پایتخت اندونزی و 2360 کیلومتر دورتر از شهر پرت استرالیا واقع است. گمان کشورهای عضو یونسکو بنیاد معارف و علم و فرهنگ سازمان ملل باید در کنفرانس در شهر پاریس روز 9 نوامبر با وضعیت کوسوو در این نهاد رای بدهند. کوسوو فقط بعد آن عضو کامل حقوق یونسکو خواهد شد که از پشتیبانی از 3 عدد از 2 حصه از 195 کشوری عضو برخوردار شود. یگان کشوری عضو یونسکو حق ویتو را ندارد. شنوندگان ارجمند، برای دریافت اخبار بیشتر رو آورید با سامانه اینترنتی آزادی با انگور زدن به نشانه های www.ozodi.org یا www.ozodi.tj. اخبار آرلام را با عکس و ویدیو در صحیفه های آزادی در شبکه های اجتماعی و سامانه یوتیوب هم می توانید پیدا کنید.
موج‌های رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفته بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه‌های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در ماهواره‌های آسیاسات
و خاطبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره‌ای یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه ozodi.tj یا ozodi.org.
با ما باشید، پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم. اماکنون سرخط گزارش و صحبت و بررسی هایی که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما تهیه کردند. ماجرای مرگبار با کارمندان کمیسریت حربی در دوشنبه. آیا افراد ناشناس به افسران وزارت دفاع برای فرار از ابلاغ حمله کردند؟ دلارها را به حساب ها ریزید. بانک ملی تاجیکستان اعلام داشت که از این به بعد شهروندان می توانند به طور بی برکش به حساب هایشان دلار وارد کنند. و اوتامبویف از وکالت هایش دست می کشد. قرغیزستان بعد دو سال کاملا به نظام پارلمانی می گذرد. وزارت امور داخلی تاجیکستان برای پیدا کردن قاتلان دو کارمند کمیسریت حربی ناحیه سینا از ساکنان مدد خواسته، در عوض $10,000 جایزه هم وعده کرده است. حمله مرگبار بالای کارمندان کمیسریت حربی این ناحیه صبح 7 نوامبر در کوچه دهاتی ناحیه فردوسی پایتخت روی داده، جستجوی افراد متهم در این حادثه ادامه دارد. سبب مناقشه میان کارمندان کمیسریت حربی و افراد ناشناس معلوم نیست، اما حد زده می شود که احتمال این ماجرا بر پایه دعوت جوانان به ارتش و جلب اجباری جوانان یا به اصطلاح ابلاغ و صورت گرفته باشد، اما وزارت دفاع این را رد کرده است. توجه کنید به گزارش همکارم هم در شهر دوشنبه میرزا نبی خالق‌زاد در این باره.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان برای پیدا کردن قاتلان دو کارمند کمیسریت حربی ناحیه سینای پایتخت پولاد میرزایف و حمزه نصیبوف $10,000 جایزه اعلان کرد. این نهاد قدرتی 9 نوامبر با اعلان رسمی جایزه از همه شهروندان خواسته است برای پیدا کردن این افراد به آنها یاری کنند. درباره شخصانی که یگان معلومات و یا خبر میدهند پنهان داشتن شخصیت آنها کفالت داده می شود. پولاد مرزای و حمزه نصیبوف کارمندان کمیسریت حربی ناحیه سینا بر اثر زخم‌های برداشتهشان از ضرب کارد افراد ناشناس جان داده، همکارانشان تیمورخان ایگامبردیف در بیمارخانه حربی و رستم صدولایف در بیمارخانه محله یکم سبیتسکی با زخم‌های وزنین بستری شدند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید حمله مرگبار بالای کارمندان کمیسریت حربی ناحیه سینا صبح ساعت 6:20 دقیقه 7 نوامبر سال جاری در کوچه دهاتی پایتخت رخ داده است. بر اثر ضرب کارد معیار پولاد میرزایف در محل حادثه جان باخته، پراپورشک زخمی حمزه نصیبوف شریکان زخمی خود را تا بیمارخانه آورده در درآمدگاه آن جان می‌دهد. کارهای تفتیشاتی این حادثه را دادستانی نظامی تاجیکستان و دادستانی ناحیه سینا بر عهده گرفته و نهادهای انتظامی برای مشخص و دستگیر کردن حملگران چاره‌های فوری جستجو را شروع کرده‌اند. وزارت کارهای داخلی امروز یک نوار از دوربین های نظارتی دانشگاه تجارتی پایتخت واقع در کوچه دهاتی نشر نمود که یکی از حملگران در آن تصویر یافته است. جلال الدین صدرالدین و سخنگوی وزارت کارهای داخلی میگوید هنوز سبب مناقشه میان کارمندان کمیسریت حربی ناحیه سینای شهر دوشنبه و افراد ناشناس روشن نیست. هنوز نام و نسب و محل زیست فرد فراری ناشناس ناروشن است. ولی چنین حدس و گمانهای وجود دارد که احتمال این مناقشه بر پایه دعوت جوانان به ارتش و جلب اجباری جوانان یا خود ابلاوه برای خدمت در ارتش تاجیکستان صورت گرفته است. در همین حال فریدون محمد علیف سخنگوی وزارت مدافع بر رادیو آزادی گفت این حادثه به معرکه دعوت جوانان و یا ابلاوه هیچ ارتباط ندارد و می افزاید
اینجا در دستایی که تفتیش را رفته صورت خود این حدیث را تذکر را معدود کرده گیانده که بقیه خود تفتیش را در روز بر اطلاعات میکنند که چی گفت است.
جناب محمد علیف میگوید روز دوم نوامبر سال جاری نقشه دعوت تیرماهی جوانان در نواحی پایتخت به انجام رسیده بود و دیگر اینکه اگر معرکه دعوت جوانان در نواحی پایتخت ادامه می داشت به هیچ صورت کارمندان کمیسریت حربی ناحیه سینا در خیابان‌های ناحیه فردوسی پایتخت پیدا نمی شدند. نزدیکان پراپورشک حمزه نصیبوف یکی از کارمندان کمیسریت حربی ناحیه سینا که در حادثه مذکور جان داده است از مقامات تفتیشاتی خواهش دارند که جنایتکاران آشکار کرده شده جزای سزاوار داده شود. رستم نصیبوف برادر حمزه میگوید معرکه دعوت جوانان با حادثه های جلب مجبوری آنها به ارتش که با نام ابلا و بیشتر معروف است همراه نمی باشد و میگوید اگر این حادثه به ابلا و رب می داشت آنها یک جای این جوان ناشناس را کوشش بازداشت میکردند.
یکون با ابلا و داخل اگر اینا میخواستن ابلا و کردن یک نفر یک نفر نمیخواستن چونت تک پردویم شب رفتیم اما جای حدیثم خوناشون هایم بولای رای موشین کردن آزاده کردن دلسوزه که هم خون رو باقیش هم خونم که قاق شده ایستاده از زنی که هم مغازه نزدیک در کار میکردن همون دیده هم حدیثه یکی خیل یه نفر چهار کسان خیلی جرامت های بس نیدار حتی یک کسی دیگرش رفیقش دماشین خواست بار کردن ای قفوش زدن گرفتن به این سال.
وزارت مدافع تاجیکستان خبر میدهد که حادثه مذکور بیرون از محل کار کارمندان کمیسریت حربی ناحیه سینا رخ داده و انگیزه هایش تا حال معلوم نیست. فعلا تفتیشات همزمان در دادستانی حربی پایتخت و دادستانی ناحیه سینا ادامه دارد و منتظر پاسخ مقامات تفتیشاتی در این باره هستند. میرزانبی خالقزاد رادیو آزادی دوشنبه.
تلاش های مقامات حفظ ترتیبات تاجیکستان برای پیدا کردن قاتلان دو کارمند کمیسریت حربی ناحیه سینای شهر دوشنبه.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در موی میر و فیسبوک.
بیاید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و موی میر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. بانک ملی تاجیکستان روز 9 نوامبر با نشر دستور رسمی از ساکنان کشور و شهروندان خارجی خواست که هر چه قدر امکان دارند به کشور دلار و یورو آورید کنند و موظف نیستند که منبع آن را افشا نمایند. مسئولان بانک ملی میگویند که این تصمیم با هدف فراهم کردن شرایط مساعد برای جلب سرمایه داخلی با اقتصاد جمهوری، مسدود کردن گردش غیر رسمی اسعار خارجی و تامین منبعده رشد نظامی بانکی گرفته شده است. دستور نوی بانک ملی از 4 بند عبارت بوده، در قسم اولی آن گفته شده است شخصان واقعی منبعد می توانند اسعار نقد خارجی را با صورت حساب های بانکی در تشکیلات قرضی کشادهشان به محدودیت حجم مبلغ و بدون پیشنهاد حجت های تصدیق کننده منبع پیدایش آنها آورید نمایند. در بند دیگر این دستور تشکیلات قرضی موظف شده است که اسعار نقد خارجی برای پر کردن صورت حساب های بانکی پیشنهاد کرده شخصان واقعی را بدون محدودیت و با رعایت طلبات مقرر کرده سندهای معیاری حقوقی قبول کنند. عبدالغفار قربان سخنگوی بانک ملی تاجیکستان در صحبت با همکار ما در شهر دوشنبه عبدالله شرف تصمیم اخیر بانک را این گونه تشریح کرد.
مالیات تو یعنی به معنی که تو یک اندازه مثلا برای مثلا شخصان واقعی، فقط برای شخصان واقعی است، نه شخصان حقوقی، یعنی اگر ساده‌تر بگیم اهالی، یعنی که معادل 70,000 تومانی تا 70000 سومانی معادل مثلا اسعار خارجی میتونستن بدون کدام پیشنهاد حجت دقیق کننده سرچشمه این چیز. اگر 70000 سومانی زیاد میشد معادل هم اسعار خارجی، بعد برای معین کردن سرچشمه باید سندی رسمی پیشنهاد کردن. همچنین برای اون انتخاب هایی که از داخل به خارج انتخاب میشدن، در این صورت محدودیت یعنی تو معادل 14000 سومانی بود، یعنی اضافه از 14000 باید حتما سندی پیدایش یعنی که رسمیت اون پیشنهاد شد. امروز بانک ملی تاجیکستان با مقصد فراهم آوردن شرایط مساعد برای جلب سرمایه داخلی با اقتصاد داخل تاجیکستان، محدود کردن گردش غیر رسمی اسعار خارجی در قاره تاجیکستان و تامین بدای رشد نظام بانکی چون یک دستور حساب کرد که تشکیل قرض بانک های داخلی موظف شدند که موافقان من بعد تمام مبلغ هایی که از جانب اخوالی پیشندشان برای پسندهاز یعنی پر کردن حساب های جاری خود در بانک ها به محدودیت قبول کردن.
از عبدالغفاری قربان سوال کردیم که تطبیق دستور بانک ملی تاجیکستان از که شروع می شود؟
از روز چوبش که شروع شد ما دستور به تمام بانک ها ارسال گردیده است، چون رسمیت گیم شخصان موقعی این بعد می توانند مثلا اسعار نقد خارجی رو به صورت اصلی بانکی خود که دارند بی ممانعت بی محدودیت وارد سازند، یعنی بدون پیشنهاد حجت های پیدایشی سرچشمه آنها. همچنین تشکیلات قرضی وظیفه داشتن که در اسعار نقد خارجی مشتریان خود که برای پر کردن سازتای خود پیشنهاد کردن بی طلبات بی محدودیت بی طلب کردن یکان گونه حجت قبول نمایند و طلبات دستورهایی که از سال 2014 ماه ایون و اپریل سال 2015 که اونجا محدودیت ها نشانده داشتن از این روز اعتباران از اعتبار ساخته کرده میشن.
عبدالغفاری قربان سخنگوی بانک ملی تاجیکستان بود که تصمیم اخیر درباره بدون محدودیت حجم مبلغ و بدون پیشنهاد حجت های تصدیق کننده منبع پیدایش آنها وارد نمودن اسعار خارجی به حساب های بانکی را شرح می داد. صحبت مفصل در این باره در مجله دنیای اقتصاد تقدیمتان می شود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
الماسبیک آتمبایف رئیس جمهوری قرقیزستان خواستار کم کردن وکالت های سروری دولت شد و این را گام اول در راه گذشتن به نظام پارلمانی در کشور نامید. او روزی 9 نوامبر بعد از مراسم سوگند یاد کنی اعضای نوی حکومت در پارلمان قرقیزستان اظهار نمود که تا انتخابات نوی پرزیدنتی در سال 2017 باید قرقیزستان به نظام واقعی پارلمانی گذرد. جوگورگو کنیش پارلمان قرقیزستان باید این مسئله را همه طرف آموزد و در رابطه با آن در کشور رایدهی گذراند، تاکید نمود الماسبیک آتمبایف. در سخنرانی در پارلمان آتمبایف اظهار نمود قرقیزستان از فهرست کشورهای فقیر بیرون شده حالا از کشورهای مهم منطقه است که آنجا آزادی های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مردم کاملا تامینند. از این پیش سیاستمداران مخالف دولت میگفتند که الماسبیک آتمبایف در صدد گسترش وکالت های خود و تحکیم نظام پرزیدنتی در قرقیزستان است. مقصد صابیروف وکیل پارلمان قرقیزستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت الماسبیک آتمبایف واقعا هم میخواهد که کشور هر چه زودتر به هم نظام پارلمانی گذرد.
через 2 года президентские выборы, ну, через полтора года уже.
بعد از 2 سال انقترش بعد از 1.5 سال انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود و کی پرزیدنت خواهد شد فقط به خداوند معلوم است. از این رو رئیس جمهور واضح گفت باید در قرقیزستان نظام پارلمانی جاری شود، زیرا نظام پرزیدنتی دوبار کشور را به چه آشوب و بلاهایی که نکشید. رئیس جمهور راه را مشخص نمود، یعنی در قرقیزستان باید به طور واقعی نظام پارلمانی جاری شود. برای این باید به قانون اساسی تغییرات وارد کنیم. فکر میکنم در صورت تغییرات به قانون اساسی در باره کاهش وکالت‌های پرزیدنت شاید بهاری سال 2017 از نو انتخابات پارلمانی برگزار شود.
از مقصد صابیروف سوال کردیم که حالا معلوم است که کدام وکالت های رئیس جمهور کاهش خواهند یافت؟
من فکر میکنم دادستانی، وزارت های دفاع و امور داخلی و کمیته امنیت ملی زیر اطاعت نخست وزیر خواهند رفت. در رابطه با دادگاه عالی رئیس جمهور به طور واضح گفت در این نهاد باید اصلاحات صورت بگیرد و دادگاه عالی یک نهادی کاملا مستقل شود. از این رو مقام رئیس جمهور بیشتر رمزی می شود. شاید پارلمان مسئولیت سیاست خارجی را هم بر دوش رئیس جمهور بگذارد. امروز مسلم است که راه ما سوی نظام پارلمانی است و این را همه خوب می فهمند.
در قانون اساسی قرقیزستان آمده است که در کشور نظام پارلمانی جاری است و اما در اصل در این کشور یک سیستم آمیخته پرزیدنتی و پارلمانی عمل میکند. برای تغییر ویلاوه ها به قانون اساسی باید نظرپرسی یا ریفرندم برگزار شود و اما برپای قانون اساسی فعلی ورود همه گونه تغییرات به این سند تا سال 2020 من شده است. در صورت پورا به نظام پارلمانی گذاشتن قرقیزستان رئیس جمهور را نه مردم بلکه پارلمان انتخاب خواهد کرد. در همه کشورهای آسیای مرکزی حالا نظام پرزیدنتی جاری شده است و قرار است قرقیزستان نخستین کشور منطقه با نظام کاملا پارلمانی شود. در این نظام حزب غالب در انتخابات پارلمانی حق تأسیس حکومت و تعیین نخست وزیر را خواهد داشت. مقام رئیس جمهور بیشتر تشریفاتی است و حل مسائل مبرم این کشور بر عهده نخست وزیر واگذاشته می شود.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنامه رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
مجله خبری رادیوی نوآزادی را میشنوید و باز هم از مسئولی تاجیکستان. مقامات انتظامی تاجیکستان ده عضوی گروه میرزا زیایف یا به اصطلاح میرزا جگا وزیر پیشین حالتهای فوق‌العاده کشور و فرماندهی پیشین اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک را بازداشت کردند. گفته می شود بازداشت این افراد در پی خود را ترکانیدن یک به اصطلاح همکارشان و شاهدی بعضی از اعضای گروه جنرال عبدالحلیم نظرزاده سابق معاون وزیر دفاع تاجیکستان صورت گرفته است. تفصیل بیشتر در این باره هم در گزارش مومین احمدی خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه.
ده عضوی گروه میرزا زیایف بعد از شهیدی اعضای گروه مربوط به حاجی حلیم بازداشت شده، اما یکی از آنها هنگام بیرون آوردن سلاح از پنهانگاه خود را با نارنجک دستی ترکانده است. مقامات انتظامی تاجیکستان در پی یک عملیات ده عضوی به گفته آنها گروه میرزا زیایف وزیر پیشین حالتهای فوق‌العاده و فرمانده سابق اتحاد نیروهای اپوزیسیونی تاجیک را بازداشت کردند. منبع رادیوی آزادی روز 9 نوامبر گفت که بازداشت این افراد در پی خود را ترکاندن یک همکارشان و شهیدی بعضی از اعضای گروه عبدالحلیم نظرزاده معاون پیشین وزیر دفاع تاجیکستان صورت گرفته است. منبع از این عضویت گروه میرزا زیایف ایدیبیگ محمدوف نام برد که به قول او در حدود ناحیه نورآباد با انفجار دادن نارنجک دستی خود را به قتل رسانده است. این حادثه روز 5 نوامبر رخ داده است. ایدیبیگ محمدوف زاده جماعت چیلدره ناحیه طویلدره بوده، اما از سال 2012 باز در ناحیه 5 زندگی داشته است. او هفته پیش با گمان نگهداری سلاح بازداشت می شود، اما هنگام بیرون کردن سلاح از پنهانگاه در حدود ناحیه نورآباد با دست دادن فرصت نارنجک دستی را انفجار داده کشته می شود. نعمت ایمتوف سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه طویلدره خودکشی ایدیبیگ محمدوف یک عضو گروه میرزا زیایف را تصدیق کرد و اما گفت از بس که او در قید این ناحیه نبود آنها با تفتیشات همراه نیستند. نادر حکیموف یکی از نزدیکان افراد بازداشت شده 9 نوامبر بر رادیو آزادی گفت 5 عضو گروه میرزا زیایف از جماعت سنگوار و 2 تن دیگر از جماعت چیلدره ناحیه طویلدره بوده، باقی ماندگان هرچند زادگان همین ناحیه هستند اما در ناحیه 5 ولایت ختلان به سر می‌بردند. او میگوید تا زمان بازداشت این افراد به انجام کارهای ملکی مشغول بودند. با قول منبع که از این قضیه آگاه است، اعضای گروه میرزا زیایف پس از مرگ حاجی حلیم تلاش داشتند با زیاد کردن تعدادی اعضای گروه خود یک اتحاد جنایی دیگری مسلح را تشکیل داده ضد حکومت مرکزی اقدام بکنند. حالا بیش از 10 تن بازداشت شده بعد دوشنبه اعتقال یافته مورد پرسش قرار دارند. میرزا زیایف سابق فرمانده اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک پس از سازشنامه استقرار صلح در سال 1997 وزیر حالتهای فوق‌العاده تعیین شده بود. او سال 2009 در حالی که دیگر هیچ منصبی دولتی نداشت، طبق اطلاع رسمی ضمن مایل کردن یک گروه جنگی برای تسلیم شدن به نیروهای حکومتی از جانب آنها کشته شد. عملیات ضد گروه حاجی حلیم که 12 روز ادامه کرد، در پی دو حمله مسلحانه صبح 4 سپتامبر به شعبه کارهای داخلی شهر وحدت و به یک پاسگاه ملیسه در محله گردش فرودگاه دوشنبه که در مجموع 9 تن از نیروهای ملیسه را کشته بر جای گذاشت، آغاز یافت. مقامات مسئولیت تهیه و رهبری این حمله ها را به دوش معاون پیشین وزیر دفاع عبدالحلیم نظرزاده گذاشتند. گفته شد که جنرال نظرزاده با استفاده از مقام از دستگاه مرکزی وزارت دفاع مقدار زیادی سلاح را به خود برده است، ولی بخش اعظم این تسلیحات را در همان روز اول عملیات در دره رومیت کشف و مصادره کردند. پس از 12 روز شروع عملیات علیه عبدالحلیم نظرزاده، خود او در دره رومیت با دیگر همراهانش کشته شد. اما با گذشت دو ماه هنوز هم جستجوی اعضای باقی مانده او ادامه دارد. بازداشتی اعضایان دیگری گروه میرزا زیایف ادامه همین عملیات دانسته می شود. مومین احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
بازداشتی 10 عضوی سابق گروه میرزا زیایف، وزیر پیشینی حالتهای اضطراری تاجیکستان که می خواستند گروه خود را دوباره فعال کنند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
و از عالم ورزش، در نپال چند فوتبال باز را در خیانت به دولت عیبدار کردند. با نوشته خبرگزاری ها، این فوتبال بازان دسته منتخب در آن متهم می شوند که در بازی ها برای دریافت راحت جام فوتبال جهان سال 2011 به عوض مبلغ به باخت دسته اشان مساعدت کردند. فوتبال بازان 3 هفته پیش بعد آن بازداشت شدند که در حساب های بانکی اشان مبلغ های بزرگ را آشکار کردند. پرونده جنایی علیه فوتبال بازان روز یک شنبه 8 نوامبر افتتاح شد. دادستان میگوید که در صورت تصدیق شدن اتهام برای به حبس ابد محکوم کردن آنها تلاش خواهد کرد. بازداشت شدگان دروازه‌بان، کاپیتان و سرمربی سابق دسته منتخبند. فدراسیون فوتبال نپال تا پایان مرافعه دادگاهی به میدان برآمدن این فوتبال بازان را منع کرده است. و شنوندگان ارجمند، اکنون نوگانی های ورزش را از شاری حمام در شهر دوشنبه نرزولوهی لطیف میشنویم.
ورزشکاری تاجیک شهریار دمینف در مسابقه قهرمانی آسیا اوید به قایقرانی که روز 8 نوامبر در شهر پلمبنگ اندونزیا به انجام رسید غالب شد. وی در کنای یک عصب به مسافه 200 متر بین نوجوانان مقام اول را کسب کرد و با مدال طلا سرفراز گشت. شهریار دمینف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
"آرزو یگانه من همین است که پرچم تاجیکستان را بالا بردارم و راحت و بازی المپیک
در مسابقه قهرمانی آسیا اوید به قایقرانی ورزشکاران 44 کشور شرکت داشتند. به هیئت منتخب تاجیکستان تحت رهبری سرمربی نادر سفروف 5 ورزشکار شامل بود. از بین آنها تنها به شهریار دمینوی 18 ساله دوشنبگی میسر شد که به وطن با مدال برگردد. خبر دیگر، حمایتگری منتخب ملی فوتبال تاجیکستان فرهاد واسیف با تصمیم کمیته آداب فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال از حق شرکت در 4 بازی محروم گشت. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، به چنین جزا فوتبال باز تاجیک برای تحقیر سرداوری بازی دور 5 سبقت انتخابی قهرمانی جهان 2018 در گروه B مقابل تیم ملی قرغیزستان که 8 اکتبر در بیشکک با حساب مساوی 2-2 خاتمه یافت گرفتار شده است. فرهاد واسیف در زمان اضافی وقتی که سردآور مود بنیادی فرد ایرانی به دروازه منتخب تاجیکستان جریمه 11 متری تعیین کرد، کارت سرخ گرفت. وی به علت کارت سرخ در بازی مقابل تیم ملی اردن شرکت نداشت. لگیونر فرهاد واسیف که بازیگری باشگاه فوتبالی گزویک آرنبورگ روسیه می باشد، مجبور است باز در 3 بازی باقی مانده منتخب تاجیکستان در مرحله دوم انتخابی مسابقه قهرمانی جهان 2018 مقابل تیم های ملی بنگلادش، австралия ва қирғизистон иштирок нанамояд. Дар ҳамин ҳол мунтахаби тоҷикистон ба бозии даври ҳафтуми сабқати интихобии қаҳрамонии ҷаҳон 2018 дар гурӯҳи B муқобили тими миллии бангладеш омодагӣ мебинад. ин бози рӯзи панҷшанбеи 12 ноябр дар варзишгоҳи марказии Душанбе соати 17 шурӯъ мешавад. нарзуллоҳи латиф, радиои Озодӣ, Душанбе.
و خوب با نوگانی های وردیش این نشری مجله ما پایان می و بعد در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند در امواج رادیوی آزادی بمانید.